دلخوشیهاتون انشالله که آهسته و پیوسته باشه و لحظه های زندگیتون سرشار از تجربه سلامتی باشه. با ما همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که می‌خوایم در این لحظه تقدیم بکنیم به همه شما با عنوان نقشه گنج به مدت 25 دقیقه.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط کمیت داریم و کماشمون در واقع
خدایا امید تو
راه حلی تازه، جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
نقشه گنج
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. همه ما شنیدیم که معمولاً وقتی کسی میخواد از سختی شغلش بگه، میگه بعد کار در معدن دومین شغل پرخطر یا دومین شغل سخت دنیاست. انگار همه این رو پذیرفتن که کار در معدن از همه مشاغل دیگه سخت‌تره. اما خب چی میشه که یهو کسی پیدا میشه از بین این همه شغل سخت میره سراغ معدن و گنجش رو در سختی این کار پیدا میکنه؟ بحثیه که میخواییم از مهمان برنامه نقش گنج بپرسیم. همراه من باشید. مهمان نقش گنج سالها قبل نقشهی به دست گرفته و رفته سراغ گنجی که به دست آوردنش خیلی سخته، اونقدر سخت که الان زبان صد خاص و عام شده این کار و حرفه. آقای محمد معماریانی سابقه فعالیت در بخش معدن به ویژه حوزه سرب و روی رو دارن. میخواییم سختی های رسیدن به گنج رو از زبان خودشون بشنویم.
نقشه گنج.
با برنامه نقشه گنج در خدمتتون هستیم و در خدمت مهمان ارجمندمون جناب آقای محمد معماریان، کارآفرین خوب کشور عزیزمون ایران. آقای معماریان خیلی خوش آمدید.
ممنونم، تشکر میکنم. منم سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان محترم.
آقای محمد معماریان چند سالشونه؟
65 سال.
65 سال. انشالله که سالهای سال عمر با عزت داشته باشین در کنار خانوادتون و در کنار کارمندان خودتون، کارگران خودتون و در کنار مردم ایران. شما اهل کجا هستین؟
متولد بجنورد هستم، الان ساکن تهران. حدود 30 سال هست که تهران هستم.
خانواده در واقع
تهران هست.
تهران هستن در حال حاضر. پدر چی کاره بودن؟
پدر روحانی بودن.
اوضاع زندگی اوضاع خوبی بود؟ متوسطی بود یا ضعیفی بود؟
اصولا زندگی متوسطی داشتیم، اما زندگی رو افکار خوب نشون میده و یا بد. تمول و داشتن در خوب و بد زندگی هیچ تأثیری نداره.
پس از نظر مالی در یه زندگی متوسطی زندگی میکردیم. آقای معماریان، شما در دوران کودکی هم کار میکردین؟
از نوجوانی تقریبا کار کردم تا
چند سالگی؟
از حدود 16 سالگی رسمن کار کردم. من هیچگاه کار رو به عنوان نیاز مالی دنبالش نرفتم. کار جزء وظایف خودم دانستم و بزرگان گفتن نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدون گرفت جان برادر که کار کرد. اسم بسیار با مسمایی در این شبکه هست به نام نقشه گنج.
فرمودین که از 16 سالگی شما کار کردن رو شروع کردین. قبل از اون آیا پدرتون، مادرتون شما رو به کار کردن بیشتر تشویق می‌کردن، به درس خوندن بیشتر تشویق می‌کردن؟
عمدتاً پدر مادر ما ما رو تشویق میکردن به این که علم توامه با عمل صحیح هست و علم تنها به درد نمیخوره، و لذا توام با تحصیل تشویق میکردن که ما کار بکنیم، عادت به کار داشته باشیم که تن پرور بار نیاییم، از کار نهراسیم. در زندگی موفقیت زمانی حاصل میشه که انسان مبدع و مقصد خود را بشناسد. یه وظایفی رو در این فاصله مبدع و مقصد در خودمون احساس خواهیم کرد و میکنیم اگر اینها رو بشناسیم.
چه وظایفی؟
انسانیت در درجه اول، روش انسانی به کار گرفتن در درجه دوم، به فکر ملت بودن، به فکر جوانها بودن، پیامها رو درک کردن. وقتی انسان مبدأ و مقصد رو شناخت، راحت و با شناخت کامل حرکت میکنه. سرگردانی، سردرگریبانی برای انسان به وجود نمیاد.
اصلا از همین مسیر شروع بکنیم. آیا مسیر رو از قبل میشناختین و اشراف کامل بهش داشتین، یا اینکه از تجربیات جناب پدر استفاده کردین؟
مبدع و مقصد رو اصولا انسان در خانواده باید بشناسه، و این آموختن مبدع و مقصد و روش زندگی و وظایف انسان رو پدر مادر باید به بچه و به فرزند.
شما هم از پدر و مادر یاد گرفتید. 16 سالگی وارد عرصه کار شدین، تحصیل رو هم توامان ادامه دادین؟
توام با تحصیل.
بعد وارد دانشگاه شدین؟
بله بله.
در چه رشته ای؟
من ابتداعا حسابداری امور مالی، بعد کشاورزی.
در چه مقطعی؟ لیسانس و
بله بله.
بعد ادامه ندادین؟
نخیر.
در همون حین چه کارهایی رو انجام میدادین؟
من بعد از دیپلم توام با تحصیل ابتداعا بانک استخدام شدم، بعد به فاصله بسیار کمی اومدم تو کارخانه های قند و فعالیت رو از اونجاها شروع کردم. بخش کشاورزی عمدتا ادامه دادم تا چند سالی، تا انقلاب شد به اصطلاح. بعد از انقلاب هم خب در سازمان های مختلف، در ارگان های مختلف کارهای باز هم دنبال همین بحث تولید، بحث کشاورزی.
تا کی حقوق بگیر بودین؟
من کلن 30 سال کار کردم، ولی هیچ وقت استخدام نشدم که حقوق رسمی داشته باشم. نظرم از استخدام نشدن این بود که آزاد باشم، بتونم آزادانه فکر بکنم، آزاد حرکت بکنم و آزاد تصمیم بگیرم.
پس با این حساب کی کارفرما شدین؟ آقای محمد معماریان کی کارفرمای خودشون شدن؟
من همیشه همراه کارفرما بودم و اختیارات کارفرمایی رو داشتم. هیچ وقت مستقلن خودم کارفرمایی رو نپسندیدم که خودم کارفرما باشم، که خدای نخواسته گول دنیا و مادیات رو بخورم.
الان شنونده های عزیز، جناب آقای معماریان چندین معدن دارن؟ چند معدن؟
ما الان حدود 12-13 معدن داریم.
خودتون الان شخصا چند معدن به نامتونه؟
عرض کنم حضور شما که من شخصا هیچ معدنی به نام من نیست، ولی هدف من اشتغال و ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در کشور بوده.
خب معدن به اسم
بنابراین با شرکت هایی که توان مالی داشتن اینا رو بردم تو بخش فعالیت های معدنی تولید، که بتوانن از سرمایهشون ایجاد اشتغال بکنن.
یه خورده اگه میشه روشن‌تر صحبت بکنیم.
برای این شرکت ها که الان من خودم مشاور اینها و یا شاید کارفرمای اونها باشم، 14-15 معدن برای این مجموعه‌ای که عرض میکنم تقریبا.
یعنی الان فقط دارین مشاوره میدین؟
مشاور و اجرا و مجری و بنیانگذار این معادن و این شرکت ها.
خب چرا؟
ولی سرمایه گذار کس دیگه است.
چرا خودتون در واقع سرمایه ندارین؟
نه خیر، اگر من آلوده بشم نمیتونم توسعه بدم، نمیتونم دیگه کار به اصطلاح.
خب اون منفعتش بیشتر نیست؟
نه خیر، ما وقتی که عملیات اینجوری انجام میدیم همه جا دستمون بازه، دیگه محدودیتی نداریم. هر جا سرمایه سرگردان باشه با تشویق و تضمین و گارانتی اینا رو هدایت میکنیم به سمت اشتغال.
خیلی ها به دنبال منافع شخصی خودشون هستن و اصولا جایی میرن که یه چیزی بتونن کسب بکنن. میخوام ببینم که شما با این اشتغال زایی که دارین انجام میدین، خودتون هم سرمایه گذاری نمی کنین، معادن هم به نام شما نیست، شما فقط مشاور و مجری هستین و در این حال توانایی این رو دارین که بتونید حتی معادن به نام خودتون باشه، خودتون در واقع مالک معدن ها باشین، اما چنین کاری رو نمی کنین. میخوام ببینم دلیلش چیه؟
عرض کردم دلیل اصلی این اینه که آدم محدودیت پیدا میکنه، گرفتار میشه، مضافن که گول دنیا رو هم انسان میخوره.
اگر انسان... آدم جاه طلبی نیستیم؟
ابدا.
همراه ما باشید در بخش بعدی. در خدمت آقای محمد معماریان هستیم، پیشکسوت و کارآفرین خوب و نمونه کشور عزیزمون ایران. آقای معماریان، شما قبل از این که در واقع وارد حوزه معدن بشین در حوزه کشاورزی فعالیت میکردین، درسته؟ بله. چطور شد که به حوزه معدن علاقه پیدا کردین؟
معدن محور استقلال کشوره و اگر این معدن فعال شود زمینه همه فعالیت ها رو فراهم میکنه، ولذا ترجیح دادم با توجه به فراهم بودن بستر فعالیت تو این بخش فعالیت بکنم که الحمدلله به نظر خودم تا حدودی موفق بودم.
چند سالگی وارد حوزه معدن شدیم؟
حدود 45 سال.
40 سالگی وارد یه عرصه دیگه ای شدین. نترسیدین از حوزه معدن، حوزه‌ای که شاید خیلی شناخت نداشته باشین، حوزه‌ای که خانوادهتون هم حتی در این کار نباشن و شما به شکست در واقع برسین؟
در ارتباط با معدن، چون خداوند متعال می‌فرماید اگر از انفال که معدن جز انفال هست و مادر انفال هست ازت سوال کردن یا رسول الله، ای پیغمبر، بگو معدن مال خدا و رسول خداست، پس اون چه که مالکیتش به خدا و رسول خدا منتسب باشد قداستش فوق العاده بالاست و در چنین رشته انسان نه شکست میخوره و نه ناامید میشه. با این عقیده وارد بشن هم مزایا داره، هم چون معدن
آقای
همه چی تو معدن. این جمله رو هم تموم کنم، معدن و رحمه، رحمت در معدن هست.
اما اینکه شما وارد یک عرصه میشین که شناخت لازم رو ازش ندارین و تا به حال در اون عرصه کار نکردین، خیلی خیلی سخته. میخواییم ببینیم که چطور این تجربه رو پیدا کردین، چطور این آگاهیه رو پیدا کردین، آیا با کسای دیگه‌ای صحبت کردین، آیا بررسی کردین، به قولی دو تا چهارتا کردین، دیدین که نه اینجا اگه برین اتفاقا به نفعتونه و شما کاراتر هستین. میخوام یه خورده ملموستر در مورد این موضوع صحبت بکنیم.
ورود من به بخش معدن قطعا با مشورت بوده، با شناخت بوده، با مطالعه بوده. به این نتیجه رسیدم که معدن بسیار رشته خوبی است اگر انسان وارد بشه. اما الان ترسی که جوان‌ها به خصوص اونایی که تحصیلاتشون در بخش معدن و در رشته زمین‌شناسی است میترسن ورود پیدا بکنن به این قضیه.
چرا؟
دلیلش اینه که فکر میکنن سرمایه کلانی میخواد.
مگه نمیخواد؟
خیر، معدن با کمترین سرمایه میتونه راه بیفته و زود بازدهترین رشته است. چرا؟
آقای معماریان، من مهندس معدن، من نوعی رو دارم عرض میکنم، میام از آقای معماریان مشاوره بگیرم، میگم آقای معماریان من مهندس معدن هستم، میخوام معدنی برای خود داشته باشم و میخوام سود ببرم، میخوام کار بکنم، میخوام کارآفرینی بکنم، چی کار باید بکنم، مراحلش چیه؟
مراحل معدن گرفتن، مراحلش، مراحل قانونی و عرفش اینه که محدوده رو پیدا بکنن، ببرن سازمان صنایع معدن ثبت بکنن محدوده رو و بعدن اکتشاف، پروانه اکتشاف بگیرن و بعد گزارش اکتشاف بدن، پروانه به اصطلاح گواهی کشف رو بگیرن، بعد تو تر بهره برداری بدن و پروانه بهره برداری بگیرن.
همین پروسه چقدر طول میکشه از نظر زمانی؟
اگر مسئولین متعهد باشن و بخوان کار بکنن 2 روز 3 روز، اما اگر بخوان کار نکنن، اطاله رسیدگی داشته باشن که الان حمید حاکم هست، 2 سال زمان میبره، ولی اونقدر سرمایه نمیبره.
چرا سرمایه میبره؟
ببینید، میخوام بگم که جوان عزیز، به خطاب به جوانها میخوام بگم،
بله،
اگر شما یه مغازه 2 درسه در میرداماد داشته باشید، بالغ بر 1-1.5 میلیارد، شاید، من نمیدونم، شاید بیشتر از این سرمایه گذاری باید بکنید که یه مغازه داشته باشید، ولی تو اون مغازه فقط میتونید بوتیک داشته باشید یا ساندویچ بفروشید. اما با 1.5 میلیارد بهترین معدن رو که بتواند چندین برابر اون مغازه به شما بازده داشته باشه میتونید خلق کنید برای خودتون. نباید بترسن، وارد بشن، ما راهنماییشون میکنیم.
آقای معماریان عزیز، شما در عرصه معدن که وارد شدید یه شکست هم خوردی؟ از نظر مالی دارم عرض میکنم.
بله، اگر من شکست نخوردم تا حالا، و نگذاشتم کسانی هم که به توصیه من وارد معدن شدن شکست بخورن. به هیچ وجه. اگر مطالعه نشود در معدن، در ورود معدن، بعد و ورود به معدن، اگر مطالعات دقیق انجام نشه، مطالعات نه از نظر کارشناسی که بیان سنداج بزنن چه بکنن، نه، اون در رو خودشون مطالعه کنن که آیا توان بیرون رفتن رو دارن، آیا توان بیابون موندن رو دارن، آیا میتونن از خانواده فاصله بگیرن بیان اونجا. اگر از این بابت به خودشون اطمینان پیدا بکنن وارد معدن بشن، معدن هیچ وقت شکست نداره.
پس سختی زیادی داره. در بخش بعدی میخواییم با آقای معماریان در مورد سختی های کار معدن صحبت بکنیم. اصلا بازار کار معدن کجاست؟ داخل کشور، خارج از کشور و بحث های دیگه‌ای که در بخش بعدی بهشون خواهیم پرداخت. اینجا نقشه گرمشه.
به نام ایزد منان، من بهروز افشار هستم. با سلام به شنوندگان عزیز نقشه گنج، دوست دارم در مورد مسائلی صحبت کنم که میتونه خیلی سرنوشت ساز بشه، علل خصوص برای اونهایی که بیزنسشون رو تازه شروع کردن یا قصد دارن بیزنس رو شروع کنن. مثلا اول من در رابطه با پیروی و دنبالگیری دیگران در بازاره. خب همه فکر میکنن چون یه عده‌ای در بازار موفق شدن، اونها هم اگر دقیقاً همون کارو بکنن به هم موفقیت میرسن و سهمی از بازار خواهند داشت. ببینید این تا یه حدی قابل قبوله، یعنی که مرسوم شده در بازار به صورت معمول میگیم جایی بریم که بورس کار باشه. خب اینا من میپذیرم، اما اگر اون بخش از بازار اشباع شده باشه، اون وقت مثل یه پیتزایی میمونه که قبلا بین 10 نفر تقسیم شده، حالا این دفعه بناست بین 35 نفر تقسیم بشه. خب بخش کوچکی به ما خواهد رسید و شاید روزی اصلا بخشی که به ما میرسه حتی نتونه جوابگوی هزینه‌های ما باشه. شاید بهتر باشه جای جدید و یه محیط جدیدتری رو انتخاب کنیم تا بتونیم مشتریای بیشتری رو به خودمون جذب کنیم. بخش دومی که میخوام باهاش صحبت کنم رفتار با مشتریه و اینی که باید این در از همون روزهای ابتدای آغاز بیزینس، یعنی همون روزی که ما بیزینسمون رو شروع میکنیم، باید تعیین شده باشه و استراتژی مشتری محوری در سازمانمون هم پیگیری بشه و این باید در تمام سازمان بست داده بشه. ببینید اگر شما هستید و فقط یک شریکتون یا پارتنرتون، این باید بین هر دوی شما نهادینه شده باشه. ما در اصل در مملکتمون محصول محور هستیم، یعنی آنقدر محو محصول میشیم که مشتری رو فراموش میکنیم و گاهی کاملا بی تفاوت هم میشیم و اون به اصطلاح تاثیرگذاری که باید روی مشتری داشته باشیم نخواهیم داشت و در بعضی از مواقع حتی متاسفانه مشتری رو از خودمون میرونیم. پس بدونیم که باید یک شیفتی بکنیم از محصول محوری به طرف مشتری محوری و این به اون معنا نیست که به محصولمون بی تفاوت باشیم. خیر، باید کیفیتش رو در نظر بگیریم، کارایش رو در نظر بگیریم، ولی تمرکزمون باید روی اونی باشه که داره محصول رو میخره، داره برای محصول هزینه میکنه، پرداخت میکنه. اون باید در مرکز توجهات ما قرار بگیره. خب فعلا تا همین نقطه من فکر میکنم بسه. تا انشالله در جلسه بعد در مورد مسائل دیگه ای هم صحبت کنیم. شما رو به خداوند یکتا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
دنبال گنج میگردین؟ نقشه ندارین؟ منتظرین نقشه گنج رو بدن دستتون تا راهی بشین؟ ما برای رسیدن به گنج یه راه میونبر بلدیم. همینجا نقشه گنج رو براتون میخونیم. نقشه گنج.
آقای معماریان، برای اینکه در کار معدن موفق باشیم چیکار باید بکنیم؟ این سختی‌هایی که شما می‌فرمایید سختی‌های واقعاً نفسگیری هم هستن. اینکه آدم از خانواده دور باشه، در بیابان باشه، بعد به نوعی کار کردن دیگه، کارگریه. هر چقدر هم که شما باز مدیر معدن باشیم، باز هم عملاً کارگر هستین. خب خیلی سخته. چطور میشه از این سختی عبور کرد و به یه آرامشی رسید؟
تقویت اراده یکی از داروهای مؤثر این رفع این مشکلات هست.
شما به عنوان کسی که سالها در عرصه معدن بودیم و از خانواده دور بودین، آیا همیشه سرزنش نمی‌شدین از طرف خانواده که چرا این همه دوری، چرا این همه داری زحمت می‌کشی، چرا به خانواده نمی‌رسی؟ شما در ابتدای صحبت هم اشاره کردین که حتی در هفته یک روز هم شده که شما خونه نبودین.
من در طول 49 سال گذشته عرض می‌کنم که در ماه یک هفته در خونه نبودم هیچ وقت. اما میخوام بگم که اگر درست عمل بشه و خانواده رو درست توجیه کنن و بازده معدن رو به خانواده برگردونن، خانواده هیچ وقت نگران نمیشه. ولی وقتی که برن دست خالی برگردن، قطعا خانواده نگرانی پیدا میکنه. وقتی یک فرزندی در شکم مادر 9 ماه زمان میبره و این مادر این رنج رو، این فلاکت رو میکشه، تولد بچه مهمه. آیا مرده به دنیا بیاد یا زنده به دنیا بیاد؟ اگر زنده و شاداب به دنیا بیاد، تمام خستگی 9 ماه از تن مادر میره بیرون. اما وای به اون روزی، خدا نیاره، که این بچه ناقص یا
این رو قبول ناقص. دارین که هر خانواده‌ای نیاز به حمایت‌های مالی و معنوی سرپرست خانواده یا حالا پدر خانواده، حتی مادر خانواده هم داره. شما وقتی که صحبت از موفقیت‌های عرصه معدن و نتایج عرصه معدن می‌کنین، بیشتر عملا مادیه. اینکه حالا شما دور از خانواده هستید، آیا براشون سخت نبود؟
سختی رو میشه حل کرد به این صورت که خانواده رو برد نزدیک معدن.
شما در چه شهرهایی الان معدن دارید؟
ما نهوندان رو داریم، زاهدان رو داریم، خراسان شمالی رو داریم، خراسان رضوی رو داریم، خراسان جنوبی رو داریم، زنجان رو داریم، اصفهان رو داریم، اردستان رو هم داریم.
خب خانواده شما الان نزدیک کدوم شهرن؟
اونی که در یک معدن کار میکنه اصولا تو یه معدن مستقره، مگر سرپرست باشه که میگرده. وقتی سرپرست بگرده دیگه به خانواده‌اش هم میتونه برسه.
درست. الان خانواده تهران تشریف دارن دیگه. درست. چند فرزند دارین؟
4 تا پسر.
4 تا پسر. یکی از پسراتون هم که قبل از برنامه صحبتش بود که متاسفانه چند ماه پیش درگذشتن. ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت.
ممنونم، متشکرم.
3 پسر دیگه‌ای که دارین، میخوام ببینم که چه تجربه‌ای از پدر گرفتن. و پدر سالهای سال زندگی کرده، 66 سال زندگی کرده، اساره زندگی پدر برای فرزندان خودش چیه؟
من سعی کردم از ابتدای فرزندار شدن، یعنی فرزندم وقتی 2 ساله شد، از 2 سالگی تمام کار و تجربه رو همزمان با زندگی به اینا منتقل کنم. هر 4 تا با خودم کار میکردن و کار میکنم، حالا یکی که تاریخ مصرفشون تموم شد
خدا بیامرزدشون.
و در این زمینه هم میخوام توصیه بکنم که از خدا صبر نطلبند در این مصیبت ها. از خدا بخواهیم به انسان توفیق درک و قبول و پذیرش مشیت خودش رو عنایت کنه. صبر تنها هیچ مزیتی برای انسان نداره، این تو پرانتز عرض کردم. ولی پدر اگر سعی کنه تمام تجاربشو به مرور همزمان با کار و همزمان با تربیت و همزمان با بزرگ شدن و رشد بچه ها انتقال بدهد، بچه ها هم موفق میشن.
پس اساره زندگی شما درس و علم همراه با عمل.
عمل
با. تحصیل همراه با عمل هست. خیلی خیلی متشکر آقای معماریان که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردین. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. انشالله که سالهای سال عمر با عزت داشته باشین. دمتون همیشه گرم باشه و کارآفرینی رو همینجور ادامه بدین و جوانهای زیادی استفاده ببرن.
عرض کنم حضور شما که برکت کار همیشه در انفاق هست. مجموعه ای که ما الان جمع‌آوری کردیم و در معدن و فعالیت‌های معدنی هست، خوشبختانه این خداوند توفیق رو بهشون عنایت فرموده که 85% درآمد خالصشون رو صرف امور خیریه فقط در جهت اشتغال و ازدواج جوانها صرف میکنن و تاکنون 120 هزار ازدواج انجام شده در این تشکیلات و این مجموعه معدنی که اگر ضرب در دو کنیم میشه تقریبا 240 هزار نفر.
یعنی کسی که میاد در مجموعه شما کار میکنه، شما کمکش میکنین تا اینکه ازدواج هم بکنه.
علاوه بر اون پرسنل، افراد عمومی ما قانون ازدواج آسان جوانان رو داریم.
به به.
و قانون کارآفرینی رو داریم. کارگاه های چرم رو داریم برای خانواده های بی سرپرست. کارگاه‌های تراش سنگ‌های قیمتی رو داریم برای خانواده‌های بی‌سرپرست، به اصطلاح شیر پاستوریزه داریم برای خانواده‌های بی‌سرپرست، به خصوص خانواده زندانیان.
چقدر خوب، چقدر خوب که دستتون همیشه به خیر هست و فکرتون به خیره، چون این خیلی خیلی مهمه. وقتی که فکر آدم به خیر باشه، تمام اعضای بدنش به خیره، تمام زندگیش به خیره. انشالله که دمتون همیشه گرم باشه. تنها ترین و کامل ترین جمله‌ای که به ذهنم میرسه. خیلی متشکرم از شما.
تمنا میکنم، آرزوی موفقیت دارم برای همه.
باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست را انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بذارم 4 دلم بذارم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن.
چند وقتی داریم ما التماس میکنیم؟
چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانوادمو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشونو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي